چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
درود بر همه شما خوبان، امیدوارم حالتون خوب باشه و با شادی آماده شنیدن و دریافت کلامی از برنامه تمام کتاب باشید. ما امروز انجیل لوقا فصل 18 رو با هم مطالعه میکنیم. در شروع میخوام سلام و خوش آمد بگم به حضور مهمان برنامه برادر یوسف عزیز. سلام و خیلی خوش اومدین.
متشکرم خواهر سنم، سلام به شما و همه عزیزان شنونده.
برادر، فصل 18 چه عناوین اصلی رو دنبال میکنه؟
در اول فصل 18 درباره دو مثل میخونیم که فقط در این انجیل بهشون اشاره شده. بعد سه واقعه که در اناجیل هم نظر متا، مرقس و لوقا بهشون اشاره شده و در آخر معجزه شفای مرد نابینا در اریها.
ممنونم. مثل اولو میخونم. عیسی برای شاگردان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. او فرمود در شهری قاضی بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجهی به خلق. در همون شهر بیوه‌زنی زندگی می کرد که نزد او می آمد و از دست دشمن خود شکایت می کرد. قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد، اما سرانجام پیش خود گفت درست است که من ترسی از خدا و توجهی به خلق خدا ندارم، اما این بیوه‌زن مایه دردسر من شده است و برای اینکه با اصرار و پافشاری خود مرا به ستوه نیاورد به داد او خواهم رسید. عیسی خداوند فرمود آنچه را قاضی بی انصاف گفت شنیدید. آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع می کنند توجه نخواهد کرد؟ و آیا برای کمک به آنها شتاب نخواهد نمود؟ بدانید که به زودی و به نفع آنان دادرسی خواهد کرد. اما وقتی پسر انسان می آید، آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت؟ معنی واقعی این مثل چیه و چه هدفی رو دنبال می کنه؟
این مثل برای دعا کردن به همون انگیزه میده و تشویقمون میکنه. میتونیم ببینیم که این انجیل ما رو بیشتر از همه تشویق به دعا کردن میکنه. شروع این مثل حیرت انگیزه. میگه باید همیشه دعا کنن و هرگز دل سرد نشن. نگفته تو میتونی همیشه دعا کنی، یا نگفته خوبه که همیشه دعا کنی، بلکه میگه باید همیشه دعا کند. زندگی روحانی یا رشد میکنه یا تحلیل میره و دعا کردن برای مقدسین مثل اکسیژنه. وقتی خداوند خواست تا حنانیا رو مطمئن کنه که شاول ترسوسی تبدیل شده، تنها یک جمله بهش گفت: او به دعا مشغول است.
درسته. عیسی همیشه درباره لزوم دعا کردن حرف میزد، ولی هیچ وقت زمان یا تعداد مشخصی برای دعا کردن تعیین نکرد. برادر، عیسی از یه بیوه زن حرف میزد. لطفاً درباره بیوه زنان در این انجیل بیشتر برامون توضیح بدین.
به انجیل لوقا انجیل بیوه زنان گفته میشه، همونطور که درباره یه زن نبیه به نام حنا خوندیم و در فصل 4 درباره بیوه زنی در شهر صرفه و در فصل 7 درباره بیوه زن نائینی خوندیم. بعد درباره بیوه‌زنی خوندیم که در جستجوی عدالت بود و در نهایت درباره بیوه‌زنی هست که 2 سکه به داخل صندوق بیت المال معبد انداخت. به تمام بیوه‌زنان عهد جدید در انجیل لوقا اشاره شده.
درسته. شما مفهوم این مثل رو توضیح دادید. باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. اما جمله‌ای هست که تکرار شده و ممکنه برای عده‌ای موجب نگرانی بشه: شتاب نخواهد نمود. او دادخواهی خواهد کرد. خدا قطعاً برای اونها دادخواهی میکنه، ولی خودداری خدا یعنی وقتی خدا صبر میکنه و به سرعت جواب نمیده و این باعث میشه شک به ذهنها و قلبهای بعضی از افراد رخنه کنه و بعضی وقتا به نقطه ناکامی برسن. شما چه صحبتی برای این اشخاص دارید؟
در حقیقت همون آیه که درباره شتاب نکردن خدا حرف میزنه، درباره اینکه خدا به سرعت دادخواهی خواهد کرد هم حرف میزنه و فکر میکنم تفاوت بین شتاب نکردن و به سرعت بر پایه تفاوت دیدگاه ما و خدا نسبت به مسئله زمان هستش. برای نمونه در دوم پتروس فصل 3:8 میخونیم که در نظر خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز میباشد. اگه خداوند برای 10 سال صبر کنه، 10 سال مدت زمان طولانیه. البته 10 سال برای ما مدت زمان طولانیه، ولی برای خدا 10 سال مدت زیادی نیست. برای همین خداوند شتاب نمی کنه، ولی به سرعت از اونها دادخواهی می کنه. انگار می خواسته بگه تا وقتی که زمان مناسب نباشه من صبر می کنم. می دونیم که خداوند نسبت به یوسف 13 سال صبر کرد، اما در پیدایش 41 فرعون یوسف رو فراخوند و اونو به سرعت آوردن. مگه 13 سال صبر نکرده بود؟ ولی حالا اونها عجله داشتن. چرا؟ چون زمان تعیین شده رسید. وقتی زمان مناسب برسد من این را انجام خواهم داد. من خداوند هستم.
آیاتیو که مربوط به مسئله دوم میشه براتون میخونم. آیات 9-14 اینطور میگه: همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پست‌تر می‌شمردند این مثل را آورده گفت: دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند، یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت: ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته ای 2 بار روزه می گیرم، دهیه که همه چیزهایی که به دست می آورم می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود می زد و می گفت: ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. لوقا همیشه درباره تقابل حرف میزنه، سیاه و سفید. عیسی با استفاده از این دو شخصیت در این مثل میخواد به همون چی بگه؟
باید بگم مثل قبلی به همون میگفت کی باید دعا کنیم و باید اینو بدونیم، شاگردان باید همیشه دعا کنن. در اینجا عیسی داره به همون میگه چطور دعا کنیم. اول با فروتنی، نه با غرور. خداوند میگوید: اما به این شخص که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشد نظر خواهم کرد. همینطور باید درخواستمونو به صراحت بگیم. منظورم اینه که وقتی این مثلو میخونم کلام یعقوب رسولو به یاد میارم که میگه شما آنچرا که میخواهید ندارید چون آن را از خدا نخواسته اید. آیا این فریسی چیزی از خدا دریافت کرد؟ نه. آیا از خدا چیزی درخواست کرد؟ نه. این دعا عجیب و غریب بود. به خدا گفت تو را شکر میکنم که مانند سایرین نیستم، چون این کارو اون کارو میکنم.
از خدا درخواست نکرد.
دقیقاً. انگار خدا باید ازش تشکر کنه، نه اینکه اون شکرگزار خدا باشه. انگار خدا بهش چیزی مدیونه. شکرت میکنم چون از بقیه مخلوقات تو بهترم. انگار خدا نتونسته کسی رو به خوبی اون خلق کنه. پس آیا این روح دعاست؟ آیا این روح میتونه چیزی از خدا درخواست کنه؟ البته که نه. اما باجگیر دور ایستاد، چون حس می کرد اونقدر شایسته نیست که چشمهاشو به آسمان بدوزه. حس می کرد که شایسته نیست، اما به سینش می زد و می گفت ای خدا به من گناهکار ترحم کن. خودشو با دیگران مقایسه نکرد، نگفت که گناهانش بدتر یا بهتر از بقیه است. خیلی از افراد خودشونو با دیگران مقایسه میکنن، اما این باجگیر از همه اونا عاقل‌تر بود، چون خودشو با هیچ کس مقایسه نکرد. فقط از خداوند خواست بهش ترحم کنه و در کمال تعجب اون چه رو که درخواست کرد دریافت کرد.
در آیه 16 میبینیم که خداوند عیسی بچه ها رو صدا میکنه و میگه بگذارید بچه ها نزد من بیایند و مانع آنان نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. آیا این آیه میگه که تمام بچه ها به آسمان خواهند رفت؟
در واقع کتاب مقدس به راستی اینو تعلیم میده، و با اینکه این تعلیم در مسیحیت متداول نیست، اما اگه به آیه‌ای که در متی 18 هست برگردیم و اونو با آیه دیگه در لوقا 19 مقایسه کنیم، متوجه میشیم که عیسی از آسمان برای تمام بچه‌های اومد که زیر سن مسئولیت پذیریان تا اونها رو نجات بده. در متی 18:11 میگه زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد. در متی نمیگه تا پیدا کند، ولی وقتی به لوقا 19:10 میریم میگه زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. خداوند اشخاص بالغ و پیدا میکنه و اگه به دعوت او جواب بدن نجات خواهند یافت، و این چیزیه که ما بهش ایمان داریم، زیرا هر کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس در مورد نوزادانی که زیر سن مسئولیت پذیری میمیرن و چیزی رو درک نمیکنن چی؟ آیا ممکنه خداوند اونها رو به جهنم بفرسته؟ اگه جواب بله باشه، او خداوند عادلی که میشناسیم نخواهد بود. البته که خدا مهربون و رحیم و بخشنده است، اما آیا منصفانه است بچه‌ای که چیزی نمیدونه به جهنم انداخته بشه؟ نه، فکر نمی‌کنم این خدایی باشه که ما میشناسیم. برای همین عیسی وقتی در متی فصل 18 درباره بچه‌های کوچک صحبت می‌کنه، می‌فرماید زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد. نجات بخشد، نه تا پیدا کند و نجات بخشد. برای بچه‌ها اومد تا نجات بخشد.
درسته. از صحبت‌های شما کاملاً واضحه که بچه‌هایی که زیر سن جوابگویی هستن به آسمان میرن. بیایم به آیات 18-27 بریم. شخصی از اشراف یهود از عیسی پرسید ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودان چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادر خود را احترام کن. آن مرد پاسخ داد من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی وقتی این را شنید فرمود هنوز یک چیز کم داری، آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا گنجی خواهی داشت، و بعد بیا از من پیروی کن. اما او از این سخنان افسرده شد چون ثروت بسیار داشت. عیسی وقتی این را دید فرمود چه دشوار است ورود ثروتمندان به پادشاهی خدا، رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر است تا وارد شدن ثروتمندی به پادشاهی خدا. شنوندگان پرسیدند پس چه کسی میتواند نجات یابد؟ پاسخ داد آنچه برای آدمیان غیر ممکن است برای خدا امکان دارد. لطفا نظرتونو درباره چگونگی نزدیک شدن این مرد جوان به خداوند بگین، و اون چطور مسیحو خطاب کرد و عیسی چطور جوابشو داد.
این مرد جوان خصوصیاتی داشت که شاید به خاطرش باید تحسین میشد. مرقس اشاره کرد که عیسی به این مرد نگاه کرد و محبتش کرد، ولی این مرد بتی داشت و بت این مرد پولش بود. برای همین خداوند به این بت اشاره کرد و بهش گفت آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا از من پیروی کن. خیلی از مردم در مورد سوالی که مرد جوان پرسید و جوابی که عیسی بهش داد دچار سوء تفاهم میشن. مرد جوان درباره نیکویی‌هایی سوال می‌کرد که برای به ارث بردن پادشاهی خدا باید انجام بده. انگار به ارث بردن پادشاهی خدا و داشتن حیات ابدی با انجام اعمال نیکو میسر می‌شد. به همین دلیل خداوند اونو به شریعت ارجاع داد. عیسی نیومد تا شریعت رو باطل کنه. پس اگه موضوع اعماله، پس تو راهش رو بلدی، یعنی شریعت. برای همین وقتی از عیسی پرسید ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودان چه باید بکنم؟ عیسی جواب عالی بهش داد. عیسی الوهیت خودش رو انکار نکرد، چون این موضوع اصلی سوال مرد جوان نبود. عیسی نیکویی کل بشر رو انکار کرد. چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. پس عیسی الوهیت خودش رو انکار نکرد. در یوحنا 10:11 میگه من شبان نیکو هستم و تو ای مرد جوان اگه فکر میکنی من تنها یه استاد هستم پس نمیتونی منو نیکو بخونی و اگه تصدیق میکنی که من نیکو هستم تنها دلیلش اینه که من خدا هستم.
شاید کسی به این آیه تکیه کنه که میگه هنوز یک چیز کم داری، آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا از من پیروی کن. این طرز فکر که گنج حقیقی در آسمانه پاداشی برای اعمال نیکوییه که انجام میدی. افرادی هستن که در واقع همین کارو کردن، هرچی داشتن فروختن و بین فقرا تقسیم کردن و به این آیه تکیه کردن و باور دارن که گنجی در آسمان دارن. آیا این تنها تفسیریه که از این آیه میشه داشت؟
اگه کسی چیزی رو برای محبت به مسیح قربانی کنه قطعاً خداوند بهش پاداش میده، اما این پاداش با معیار بشری سنجیده نمیشه. فکر میکنم وقتی متا 20 رو میخونیم، بعد از اینکه پتروس سوالی مطرح کرد که ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم پاداش ما چه خواهد بود، عیسی درباره مسئله کارگران تاکستان و اینکه چطور به آخرین کارگر قبل از اولین کارگرها پول پرداخت شد حرف زد. عیسی می‌خواست بهشون بگه شیوه خدا در پاداش دادن متفاوت از چیزیه که ما فکر می‌کنیم. پس نباید مشغول داد و ستد با خدا بشیم، وگرنه پشیمون میشیم. این داد و ستد نیست، باید با محبت با خدا رفتار کنیم و چون به خاطر محبت نسبت به اونه که میبخشیم، نه به خاطر اینکه به دست بیاریم. البته که به فراوانی بهمون میبخشه، ولی باید به خاطر محبت نسبت به خدا ببخشیم.
بسیار خوب، ممنونم. استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. در آیه 34 میخونیم اما شاگردان از این همه چیزی نفهمیدند و این سخن برای ایشان نامفهوم بود و درک نمی کردند که درباره چه چیز صحبت می کنه. با اینکه خداوند به شاگرداش گفته بود که او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد، مسخره و مصلوب میشه و روز سوم دوباره قیام خواهد کرد، ولی به نظر میرسه شاگردان درک نکردن و این مسئله از دید اونا پنهون مونده بود. چرا؟
همونطور که میدونیم عیسی مرگش رو پیشگویی کرد، اما لازم است که او اول متحمل رنج‌های بسیار گردد و از طرف مردم این روزگار رد شود. در واقع وقتی به چیزی که عیسی گفت توجه میکنم هیچ کلمه دشواری در اون نمیبینم. پس چرا اونا درکش نکردن؟ چون نمیخواستن درک کنن. انتظار اونا این بود که مسیح سلطنت خواهد کرد، پس اهمیتی نداشت که عیسی چی گفته بود. اونها اطمینان داشتند که او سلطنت خواهد کرد. متاسفانه این روزها در مسیحیت عکسش رو میبینیم. بعضیا اونطور درک کردن که مسیح قرار نیست سلطنت کنه، ملکوتش اینجاست و فقط همینه. پس سلطنت هزار ساله چی میشه؟ وقتی دربارش در کتاب مکاشفه و سایر نبوت ها میخونیم، متوجه میشیم که خیلی ساده است، ولی افراد همیشه چیزی رو درک میکنن که خودشون میخوان. عیسی 6 اتفاق رو پیشگویی کرد. اول، مسیح به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد، و این گفته کاملا تازه بود چون قبلا بهش اشاره نکرده بود. دوم، او را مسخره خواهند کرد. سوم، بدرفتاری با اون. وقتی به او دشنام میدادند با دشنام پاسخ نداد. چهارم، آب دهان خواهند انداخت. روی خود را از رسوایی و آب دهان پنهان نکردم. پنجم، او را تازیانه زده و خواهند کشت. شیار کنندگان بر پشت من شیار کردند و شیارهای خود را دراز نمودند. ششم، و خواهند کشت. شش عملی که مرتکب شدند. اما بعدش چی شد؟ اما در روز سوم باز زنده خواهد شد. اما شاگردان از این همه چیزی نفهمیدند. من که چیز مشکلی در این آیات پیدا نکردم، و این سخن برای ایشان نامفهوم بود و درک نمی کردند که درباره چه چیز صحبت می کند، چون نمی خواستن حرفی که زده شده رو درک کنند.
بسیار خوب، ممنونم. در آیه 35 درباره آخرین معجزه می خونیم. هنگامی که عیسی به نزدیکی اریها رسید، کوری در کنار راه نشسته بود و گدائی می کرد. همین که شنید جمعیتی از آنجا می‌گذرد، پرسید چه خبر است؟ به او گفتند عیسی ناصری از اینجا می‌گذرد. پس فریاد زد ای عیسی، ای پسر داوود، به من رحم کن. اشخاصی که در جلو بودند به تندی با او حرف زده گفتند ساکت باش، اما او هرچه بلندتر فریاد می‌کرد ای پسر داوود، به من رحم کن. عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را نزد او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید چه می‌خواهی برایت بکنم؟ پاسخ داد ای آقا، می‌خواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است. فوراً بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید می‌کرد به دنبال عیسی رفت. همه مردم به خاطر آنچه دیده بودند خدا را حمد گفتند. میخوام نظرتونو درباره این معجزه بدونم.
خوبه که بدونید این معجزه مسیح در راه به سمت اریها انجام شد و موقع خروجش زکا نجات یافت. عیسی مرد نابینا رو شفا داد و زکا رو نجات داد، و اینو در اول فصل بعدی میبینیم. انگار قرار نبود اریها از این به بعد شهر لعنت باشه، چرا که خداوند عیسی وارد این شهر شد. برای مدت طولانی درباره اریها به عنوان یه شهر لعنت شده خوندیم که با کتاب یوشع شروع شد، اما میتونیم برکات رو ببینیم، یا شاید بتونم بگم که پیروزی مسیح در شهر اریها ظاهر شد، چون کلمه اریها به معنی درخت نخل هست و درخت نخل به پیروزی اشاره میکنه. اینجا مرد نابینا فریادش رو بلند کرد. اشخاصی که در جلو بودند به تندی با او حرف زده گفتند ساکت باش، اما هرچه بیشتر بهش اخطار میکردند که ساکت باشه بلندتر و بلندتر فریاد میزد. شخصی میگفت یه روز یوشع تونست خورشید رو متوقف کنه، ولی این مرد تونست کسی رو متوقف کنه که خورشید رو آفریده بود. و اتفاق خوبی که آخر فصل میفته اینه که میگه فوراً بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید میکرد به دنبال عیسی رفت. مسیح اون کسیه که میبینه و به انسان بینایی میبخشه، و کسایی که مثل این مرد بهشون بینایی بخشیده میشه هدایت میکنه.
برادر، در مورد معجزه مرد کوری که بیناییشو به دست آورد شاید بعضی معضلات متنی دیده بشه، وقتی متوجه میشیم این معجزه در انجیل مرقس فصل 10 و در انجیل متی فصل 20 هم بهش اشاره شده و بعد در لوقا فصل 18 میخونیم که میگه هنگامی که عیسی به نزدیکی اریحا رسید پس داشت وارد اریحا میشد، اما در مرقس فصل 10 میگه آنها به شهر اریحا رسیدند و وقتی عیسی به اتفاق شاگردان خود و جمعیت بزرگی از شهر بیرون میرفت. پس در مرقس گفته میشه که داشت شهر رو ترک میکرد. همینطور وقتی متی 20 رو میخونیم گفته میشه که دو مرد نابینا بودن. میخوام بدونم آیا دو مرد نابینا بودن یا فقط یک مرد؟ آیا وارد شهر میشد یا داشت خارج میشد؟
اکتشافات اخیر ثابت میکنه که دو شهر وجود داشت، اریحای قدیم و اریحای جدید، مثل قاهره قدیم و قاهره جدید. پس مسیح داشت اریحا رو ترک میکرد و وارد اریحای جدید میشد. همونطور که اشاره کردم اینها اکتشافات اخیر هستند، چون بقایای هر دو شهر کشف شدند. اما در مورد اینکه یک یا دو مرد نابینا وجود داشت، وقتی کتاب مقدس میگه یک نابینا، احتمال اینکه دو مرد نابینا بوده باشه از بین نمیره. اشاره به قسمتی از ماجرا همه ماجرا رو نفی نمیکنه. متی برای یهودیان نوشته شد و برای اونها وجود دو شاهد مهم بود. یادتون میاد که متی درباره دو مرد دیو زده هم حرف زده، در حالی که اناجیل هم نظر درباره یکی از اونها حرف زدن. اینجا با همین طرز فکر مواجهیم. در مرقس به اسمش اشاره میکنه، شاید چون اون مرد ایمان میاره و برای ایمانداران کلیسای اولیه شناخته شده بود. اسمش بارتیماوس، پسر تیماوس بود.
درسته. ممنونم. به پایان این برنامه رسیدیم. میخواییم درس امروز رو با همراهان خوب برنامه مرور کنیم. ما از دو مثلی که در اول فصل بود خوندیم که دعا کردن خیلی مهمه. در مثل بیوه‌زن سمج و قاضی نادرست یاد گرفتیم که باید دعا کنیم، باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. در دومین مثل فریسی و باجگیر یاد گرفتیم چطور دعا کنیم، مثل باجگیر با فروتنی، شکستگی و روح پشیمانی. درک کردیم که خدا چطور به سرعت از برگزیدگانش دادخواهی میکنه با وجودی که شتاب نمیکنه و به همین دلیلی که دیدگاهی که نسبت به زمان داره متفاوته، چنان که یک روز برای خدا مثل هزار ساله و هزار سال مثل یک روزه. تا وقتی که زمان درست نرسیده باشه خدا صبر میکنه تا زمان مناسب فرا برسه. همونطور که میفرماید وقتی زمان مناسب برسد من این را انجام خواهم داد، من خداوند هستم. عزیزان، برنامه امروز رو با این معجزه جمع‌بندی میکنیم، معجزه‌ای که عیسی در آخرین دیدارش در اریحا انجام داد. هیچ کسی غیر از خداوند عیسی مسیح نمیتونست این کار رو بکنه و اگه اون مرد بینوا این فرصت رو از دست داده بود دیگه دوباره به دست نمی آورد. این مرد بینوا فریاد زد ای عیسی، ای پسر داوود، به من رحم کن. عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را نزد او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید چه میخواهی برایت بکنم؟ پاسخ داد ای آقا، میخواهم بار دیگر بینا شوم. خداوند نزدش رفت و پرسید چه میخواهی برایت بکنم؟ ای آقا، میخواهم بار دیگر بینا شوم. شنوندگان عزیز، افراد زیادی هستند که فریادشون رو نزد خدا بلند میکنن، افراد زیادی هستند که درخواستهاشون رو به حضور خدا میبرن، ولی بهتره که درخواستشون این باشه که میخوام نجات پیدا کنم، میخوام از گناهانم، از فلاکتم نجات پیدا کنم، میخوام از سرنوشت ابدی مصیبت بارم نجات پیدا کنم. افرادی هستن که دعا میکنن و برای این زندگی درخواستهایی از خدا دارن، ولی هیچ وقت مهمترین درخواست که همون نجات پیدا کردن هست و مطرح نمیکنن. همراهان، چیزی رو درخواست کنید که تا ابد با شما بمونه. خداوندا نجاتم بده. نجات در هیچ کس دیگه یافت نمیشه. نجات بدون مسیح و بدون کفاره مسیح وجود نداره. تا برنامه دیگه و درسی تازه، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشه درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.